أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در وجه ثانی بود برای اثبات اینکه این قید حتی یفترقا یا الا ان یفترقا مانع است از تحقق اطلاق در جمله قبلش، یعنی مقیا، که عبارت بود از البیان و بالخیار. وجه دوم این بود که تقیید یک حکم به یه امر محال و مستحیل، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی یه حکمی معلق شد برای یک امر مستحیلی، پس معناش اینه که تا اون امر مستحیل تحقق پیدا نکنه، این حکم هم تحقق پیدا نخواهد کرد و بنابراین جعل اون حکم میشه لغو. حکم برای این جعل میکنن که بهش عمل بشه، قانون باشه. شما قانون رو جعل کنی ولی معلقش کنی به یه امر غیر ممکن و مستحیل، خب این معناش اینه که مثلا فرض کنیم مجلس بگوید فلان چیز لازم است در زمانی که هم روز باشد هم شب باشد در یک مکان واحد. خب میگه این قانون برای چی جعل کردی؟ کجا میشه که در مکان واحد هم روز باشه هم شب باشه تا اینکه این قانون قانونیت پیدا کنه بهش عمل بشه؟ یا شعار بیادم چه فرمایشی بفرماید که فلان دعا واجب خوندنش یا فلان امر واجب است، معلقا بر اینکه اون زمان در مکان واحد هم شب باشه هم روز باشه، این ممکن نیست. در بحث ما هم گفته می شود که شعار بفرماید که متبایعان خیار دارن تا افتراق، یعنی غایت رو افتراق قرار داده باشه. خب این میخواد شامل مواردی بشه که این افتراق اصلا امکان نداره، مثل متلاصقین یا مثل کسی که هم بایع است هم مشتری است، مثل این که گفتیم ولی طفل، که طفل صغیر که از باب ولایت میتونه جنسی رو برای اونها به خودش بفروشه یا جنس خودش رو به اونها بفروشه. خب اینجا میشه چی؟ هم بایع هم مشتری میشه. افتراق منانا یه نفر که از خودش نمیتونه جدا بشه. پس بنابراین باید گفت به این قرینه ذیل، باید بگیم اطلاق در البیان بالخیار وجود نداره، چون اگر وجود داشته باشه و موارد شخص اعتباری را بگیرد، شخص اعتباری که افتراق در اونا معنا نداره، امکان نداره. پس باید اطلاق شامل این مورد نشود، ولی اگر اطلاق شامل این مورد بشود، این همونه که حکم به خدمت شما رسه مقیا شده و مقید شده و معلق شده برای یه امری که امکان نداره. و فرقی در این که امکان نداره نیست که تمام الحکم معلق بشه یا بخشی از حکم معلق بشه، فرق نمیکنه. اینجا البیان و بالخیار ولو تمام الحکم معلق نشده، یعنی تمام الحکم برای یه امر غیر ممکنی معلق نشده. خب خیلی از متبایعین میتونن افتراق پیدا کنن، اما اگه بخواد اطلاق داشته باشه شخص اعتباری رو هم بگیره، اشکالش اینه که این حکم در مورد شخص اعتباری مقیا شده و معلق شده به یه امری که اون قابل تحقق نیست. این اشکال، این بیان وجه ثانی بود. بر این بیان وجه ثانی دو تا اشکال شد، یک اشکال نقضی بود و یک اشکال حالا حلی و جواب حلی. اشکال نقضی رو خوندیم و اما اشکال حلی. در اشکال حلی خلاصه این مطلب که فقط عبارت رو تطبیق نتونستیم بکنیم این هست که اگر معلق علی جامع بین ممکن و غیر ممکن باشه، این تعلیق و این تقیید لا بأس بهی و این جلوی اطلاق معلق رو نمیگیره. بله اگر این جامع بینهما نبود، نسبت به تمام افراد اینجوری بود که ممکن نیست، این غلط بود، این ممکن نبود تعلیق. اما اگر جامع بود اشکال نداره. حالا از باب مثال اگر گفتیم هر شیئی که کل شیء لاغ النجس یتنجس حتی یغسل، میگیم آقا هر چیزی که ملاقات با نجس بکند این متنجس میشود تا اینکه شسته بشه، تطهیر بشه. الان اینجا آیا این کل شیء یلاق النجس یتنجس، این صدر آیا شامل مایعات میشه یا نمیشه؟ خب هر ذهن عرفی میگه آره شامل مایعات میشه، بالی که حتی یغسل نسبت به مایعاتی که مضاف قابل غسل نیست، امکان نداره در او غسل. مثلا بنزین، نفت و آب میوه ها تا مادامی که مضاف هستن قابل شستشون نیست، قابل تطهیر به شستن نیست. اما اشکال نداره اینجا این حتی یغسل باعث نمیشه که عرف بگه این یتنجس فقط مال جوامده و مال مایعات نیستش، اون اطلاق رو میفهمه و این تقیده به این غایت مانعیت نداره. اشکال حلیان ما انه لا یمکن تعلیق الحکم على غایت مستحیله، با این که ممکن نیست تعلیق حکم بر یک غایت مستحیل، با اینکه این مطلب رو قبول داریم اما علا اطلاقه نیست این، ولیکن جعل الغایه امرن جامعن بین الممکنه والمستحیل لا مانع من، اما قرار دادن غایت یه امری که جامع بین ممکن و مستحیله، یعنی هر دو فرد رو شامل میشه، این مانعی نداره. کما جاء فی الروایات ان ملاق النجس نجس حتی یغسل، در روایات این مطلب مثلا آمده و استیاد میشه، حالا عین این عبارت نیامده باشه، این کلی استیاد میشه از روایات مختلف که ملاقی نجس نجس است تا وقتی که شسته بشود و یا غایتون و یا غایتون مستحیلتون فی بعض الموارد. این حتی یغسل این یه غایتی است که مستحیل در بعض موارد دونه بس، در بعض جا مستحیل مثل مایعاتی که عرض کردن و یه جایی هم مستحیل نیست مثل جوامد. نیست اینجور دیگه، یعنی عرف از اینجوری نمیفهمه. حالا عبارت بذارید تمام بشه، کس سکر یا کس سکر الذی تزول عینه به غسله. حالا مثال میزنن، حالا ما مثال زدیم برای اینکه لا یمکن غسله به مایعات، حالا متن مثال زده به شکر. شکر رو نمیشه شست، یعنی شکریتش باقی بمونه و شسته بشه؟ نه، تا میه بشوری حل میشه دیگه، این وقتی هم به خصوص ذاتش نجس شده باشه، یعنی نفوذ کرده باشه درش، این بخواد شسته بشه که پاک بشه قهرن مستهلک میشه و اصلا شکریتش از بین میره دیگه، مستهلک در آب میشه دیگه، شکر نیست. کس سکر الذی تزول عینه به غسله، ولکنه با اینکه اینجوریه لا یمنع جعله غایته، این مستحیل بودن در بعض موارد مانع نمی شود از این که اون غسل رو ما غایت قرار بدیم، چون بالاخره فرد صحیح فردی که ممکنه داره. فهذا الحکم فی عین الحال، این حکم نجسون باشه در این حالی که بعض افرادش ممتنع از قایت درباره اونها، یشمل الموارد المذکوره ایزن. این موارد مذکوره رو نیز میگیرد و کسکر الذی یتنجس به ملاقاته للنجاسه. این اون موارد مذکوره رو که قابلیت غسل داره میگیره و همچنین میگیره مانند شکری که تنجس پیدا میکنه به واسطه ملاقات با نجاست، که این مطلب رو، این مطلب حلی رو از فرمایش محقق خویی قدس سر رو در موسوعت الامام الخویی و مصباح الفقاه استفاده می شود. الجواب حالا از این گفته جواب داده شده که ببینیم این جواب درسته یا نه، اولا جواب چیه و بعد ببینیم این جواب درسته یا نه. الجواب الاشکال و نقضی به شخصین المتلاصقین فضلا ان ثبوت الخیال لهما لیس من المسلمات الفقهیه فیمکن الالتزام به عدم ثبوت الخیال لهما. خب در جواب نقضی چی گفتن؟ در جواب نقضی بود که اگه شما این حرف رو بخواید بزنید، این خب در مورد متلاصقین یا در مورد فرد واحدی که هم بایه میشه هم مشتری میشه باید بگید خیار مجلس نداره، این اشکال نقضی. جواب اینه که این که خیار نداشته باشن از مسلمات فقهی نیست که شما بخواید نقض کنید به اونجا. خب ممکنه بگیم آره اونو نداره، یه امر مسلم قطعی نیست که بخواد نقض قرار بدید و ممکن است ملتزم بشیم به اینکه اون موارد خیار ندار. کما پس بنابراین الاشکال و نقضی به دو شخص متلاصق فضلن از ثبوت خیار برای ما لیس من المسلمات الفقهیه فیمکن الالتزام به عدم ثبوت الخیار لهما یعنی للمتلاصقین، کما اینکه بعض فقها مثل مرحوم بحر العلوم، نه بحر العلوم معروف، بحر العلوم دیگری در بقیت الراغب فرمود. کما یمکن الجواب به انهما یمکن ان یفترقا ذاتن ولکن لا یقع عادتن لذلک تشمل الادله فلا یقاس علی عدم تصور الافتراق اصلا کما فی المقام. دو، اینکه بین موردی که شما دارید نقض میکنید و بین بحث ما تفاوته. اون حتی یفترقا یعنی جایی که امکان افتراق باشه. خب در متلاصقا که امکان افتراق هست عادتاً، ولو اینکه حالا در یه زمانهایی چون جراحی‌های خاص یا تلاصقشون به جوری بوده که مثلا در اون زمانها نمیشونه، ولی امروز که خب امکان جدا کردنشون هست. بله یه وقتی هستش که مثلا اینا بی قلبشون واحده، یه قلب دارن که خون رسانه میکنه بر. حالا امروز حتی شاید این قلبهای مصنوعی یا اینکه کسی مشکل مغزی پیدا میکنه قلب اونو در میارن، خب اینا ممکنه جدا کنن اون قلب رو برای اون بگذارن، باز اینا جدا بشن از هم دیگه. پس بنابراین حتی یفترقا این در موارد متلاصقین چون امکان ذاتی و وقوعی برای جدا شدن در مورد اونها هست، اما دو شخص اعتباری اصلا امکان این جد نداره، اجتماعی ندارن تا افتراق در اونها قابل تصور باشه. فرماد کما یمکن الجواب به انهما یعنی متلاصقین یمکن ان یفترقا ذاتن ولیکن لا یقع عادتن، این عدم وقوع هم معمولاً برای از منع سابقه بوده. لذلك تشمل هل ادله، چون ذاتاً امکان افتراق هست فلذا ادله میگیره. بنابراین فلا یقاسو علیه بر این مورد نقض عدم تصور افتراق اصلا در جایی که اصلا تصور افتراق درش ممکن نیست، کما فی المقام که دو شخص اعتباری باشه. بگیم بانک صادرات از بانک سپه افتراق پیدا کردن، منو نداره اینجا اصلا. و فی مثل کل شیء هو لک حلال یأتی هذا الجواب ایزن ای کفایت امکان ذاتی فی المغیر. خب موجه، کسی که وجه ثانی رو میگفت، یک مثالی رو برای توضیح مطلب آورد، گفت که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. شما باید بگید در اصل غیبت رو شامل نمیشه، چون در اصل غیبت امکان علم وجود نداره. در اصل غیبت ما اگه فقیه به همین ادله و ظواهر اونا که علم آور نیستش، اگه غیر فقیه به فقها مراجعه میکنه، به فقها هم که معصوم نیستن، ممکنه اشتباه کرده باشن، کجا علم حاصل میشه؟ پس بنابراین حتی تعلم در اصل غیبت نمیاد. بنابراین چون غایت در اصل غیبت قابل تصور نیست، باید بگید کل شیء لک حلال هم ملاس غیبت نیست، با این که حدی از فقها هم جرفی رو نمیزنه. خب جوابی که الان دادیم به این مثالی هم که موجه زده بود، میگیم آقا در عصر غیبت هم امکان ذاتی که داره، که امکان عادی نداره، اما امکان ذاتی وجود داره و این غایت عبارت است از همین که تا وقتی که علم پیدا کنی و این علم پیدا کردن ذاتاً ممکن باشه، امر مستحیلی نباشه. حالا چطور در اصل غیبت امکان ذاتی داره؟ خب برای اینکه در اصل غیبت بالاخره معصوم وجود داره و خب ممکنه حالا کسی اوحدی من الناس بتونه این تشرف رو پیدا کنه، از حضرت سوال بکنه، اگرچه او حق نداره بیاد نقل کنه که من خدمت حضرت رسیدم و حضرت اینجوری فرمودن، چون وظیفه دیگران اینه که اگه اومد هم چه عربی روزا تکذیبش کنن، اما بین خودش و خدا براش حجت دیگه. وقتی خودش خدمت حضرت رسیده، از حضرت سوال کرده، خب علم پیدا کرد، حالا مثلا نمیدونه فلان چیز حلاله یا حرامه، خوردن یه چیزی که قبلا نبوده بود جدید نو پیدا، مثل فرض کنید که گفتم پیپسی مثلا، نمیدونه. حالا هایی کسی خدمت حضرت رسید و گفت حضرت فرمود کرد حلال است یا فرمود حرام است، اگه حضرت فرمود حرام است دیگه این نمیدونه به کلش این لکه حلال که عمل بکنه. این خب می‌فرمایند که و فی مثل کل شیء لک حلال، که موجه و مستدل به او استناد کرد و برای توضیح، یأتی هذا الجواب ایزن، این جواب یعنی چه جوابی؟ ای کفایت الامکان الذاتی در مغیا، این اونجا هم میاد که مغیا هم این که امکان ذاتی داشته باشه، مغیا باید بگه یا غایت، امکان ذاتی در غایت دیگه، یا مغیای به این غایت هم امکان ذاتی داره، که ولی غایت میگفتن بهتر بود. و یجاب عن الحلی بان الاحکام الشرعیه شرعت علی نحو القضیه الحقیقیه فتتعدد بتعدد موضوعاتها لبن و ما انها علا نهد قضیت واحد شکلن فبه ضروره بعضها مقیا به غایت ممکنه و بعضها به غایت مستحیله فیعود الاشکال. اما جوابی که از اون اشکال حلی داده شده اینه که گفتن آه قضایای حقیقیه ولو در ظاهرش یه قضیه است، ولی به تعدد موضوعات منحل میشه. یعنی مثلا مولا فرموده اکرم کل عالم، این ظاهرش یه قضیه است، اما به تعداد عالم ها میشه اکرم هاذا العالم، اکرم هاذا العالم، اکرم هاذا العالم، اکرم هاذا العالم، و همینطور و همینطور و همینطور. اگر گفته الغیبت حرام، خب این قضیه حقیقی است، به تعداد غیبت ها، این غیبت که از زید سر زده راجب فلان کس حرام، اون غیبت بعدی که برای شخص دیگه معاذالله سر زده ازش حرامون، از دیگری سر، همه اینا انحلالیه. وقتی انحلالی شد پس شارع مجعولات متعدده فراوانی داره. وقتی مجعولات متعدده فراوانی داره، خب اون جایی که امکان افتراق وجود نداره، اون حکمه، خود اون حکمه داره به یه غایتی تقیید میشه که امکان نداره. پس بنابراین این که جامعه بین ممکن و این فایده نداره، این چون در حقیقت فرموده است که کن، اگر شما میگید که البیعان و بالخیار، بنا شد بایع صادق بیاد بر دو شخص اعتباری. حالا اینجوری میشه، پس بنابراین از تو دل البیعان و بالخیار در اثر انحلال اینجوری میشه که بانگ مرکزی با بانگ صادرات وقتی معامله کردن خیار دارن تا مفترق شوند. الان اینجا که یه حکم بیشتر نیست، اون حکم هم این است که اینا این دوتا خیار دارن و این خیارشون مقیای به این غایته. مثل این که اصلا یه روایت اینجوری بیاد وارد بشه که البنگ و مرکزی و البنگ و صادرات لهم الخیار حتی یفترقا، اینو میشد قبول کنی؟ نه. حالا که به نحو پرس شده و در یک کلام که اون کلام بعد چی میشه؟ انحلالی میشه، بس اشکال حل میشه. و یجاب عن الحلی و ان الاحکام الشرعیه تشریع شده و تقنین شده به نحو قضیه حقیقیه، یعنی کلما یک موضوعی در خارج محقق شد این حکمشه در قبال قضیه خارجیه که موضوعات محققه در یک زمان خاصی در نظر گرفته شده حکم روی اون برده شده. فتتعدد این احکام شرعیه که به نحو قضایای حقیقیه تشریع شده تعدد پیدا میکنه به سبب تعدد موضوعاتش لبن، یعنی در عالم واقع و لب این قضایای متعدد است و جدای از هم و مستقله. و ما انها این واوا تو عربی جدید حالا گفته میشه ولی معنا نداره در واقع. ما انها نحو قضیت علی نحو قضیت واحدت شکلن، یعنی با این که انها اون احکام به نحو قضیه واحده از نظر شکل بیان شده ولی در لب و واقع قضایای متعدد است، احکام متعدد است. حالا که اینجوری شد فبه ضروره بعضها مقین به غایت ممکنه، بعضی از این احکام مقیای به یه غایت ممکن هستند ولی و بعضها به غایت مستحیله. وقتی اینجوری شد فیعود الاشکال، اشکال این بود که شما حکم نمیتونی به یه امر مستحیلی، اون منحلن الی رو بهش نظر میکنیم. این قضیه حقیقیه خودش مد نظر نباید بگید، چون قضیه حقیقیه منحل میشه به قضایا متعدده. ما میریم سر اون قضایای متعدده میبینیم بعضیاش غایت درش درسته، مثل این که گفته اذا بای از زید با امر، مثلا که اینا متلاصق نیستن لهم الخیار، خب اینجا اشکال نداره. اما اگه اومد اونجایی که متلاصقن، اونجایی که واحدن، اونم منحل میشه دیگه، یه قضیه هم راجع به اونا درست میشه، اون که نمیشه مقیاش بکنی به غایت، به این غایت مستحیل. پس یعود الاشکال. بله؟ شما باید دقیقا معذرت میخوام اگه میخواد بلند حرف بزنید، چون دو تا اشکال رو که الان از آنم صدای قرائت قرآن هست، علاوه بر اینکه عرض کردم من گوشام اشکال پیدا کرده نمیشنوم درست. بله بله راست میفرمید، حالا تا بعد بفهم. یعنی اگه کسی انحلال رو قبول نداشته باشه خب بله این اشکال حرف درست نیست. بله اون حالا بعدن صحبتش میشه انشاءالله. بعد میگن نعم، یه استدراکی میکنن، میگن اون مثالی که شما زدید در حل و گفتید که کل شیء یلاق النجس یتنجس حتی تغسله، گفتید اینجا اگه حرف شما درست باشه باید شامل نشه به حال اینکه شامل میشه. جواب اینه که این مثالی که شما زدید این مغالطه است، ما میگیم خود اون روایت خود اون دلیل شامل نمیشه. بله اما چرا میگیم مایع هم اگر ملاقات کرد نجس میشه. این به خاطر اینکه عرف القاء خصوصیت میکنه، نمیگه خود این عبارت داره شامل میشه، اما عرف میگه خصوصیتی نداره. مثل اینکه شارع فرمود اذا اصاب صوبک النجس یتنجس، خب این عبارت که شامل میز و سنگ و تخت و فلان اینا نمیشه که، اما عرف از این عبارت اونا را میفهمه. نعم فی مثال المتنجس بالملاقات، اون در اون مثال نلتزم به تنجسه فی جمیع موارد الملاقات، حتی در مواردی که لا یمکن فی الغسل، ولکن ذالکه به قرینه خارجیه حیث ارتکاز العرفی علی حصول التنجس بالملاقات به رغم من عدم تحقق الغایه، و الا اگر این قرینه خارجی نبود و این فهم عرفی نبود و این ارتکاز عرفی نبود، فل اشکال و علا حالی هنا ایزن، اشکال در اونجا هم بر حال خودش باقی بود، اونجا هم میگفتیم بله. این حالا حلی که کردند، این جواب رو مناقشه میکنن که بعد انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.